بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الباب الخامس فی النبوة العامة و فیها خمسة فصول. خب همونجور که مستحضر هستید، این بحث عقاید نیمه دوم عقاید ماست. در واقع نیمه اول که بحث حالا خداشناسی و صفات خدا و مباحث این چنینیه، نیمه دوم مباحث نبوت و بعدم امامت و بعدم حالا عصر غیبت و مسائل این چنینی. اگه ما بخوام یه مقایسه ای داشته باشیم این دو تا قسمت رو با هم دیگه، از نظر دشواری مطالب، قسمت اول که در واقع میشه عقاید پایه هفت، شاید ما بگیم که مثلا اونجا این مقدار مطالب دشوارتره، چون در ابتدای راه هستیم. در عقاید پایه هفت تازه اثبات اصل وجود خداست و عرض کنم خدمت شما، هنوز نه خدای اثبات شده که مثلا میخوایم بهش ایمان داشته باشیم و از آیات و روایات استفاده بکنیم. باید بیشتر از استدلالات عقلی استفاده بکنیم و بیشتر خیلی حالت خشک داره. ولی تو این نیمه دوم دیگه حالا به حمدالله مستحضر هستید دوستان، چون کتاب‌های عقایدی قبل از این زیاد خوندم. تو نیمه دوم بله حالا مباحث عقلی و استدلالی هم هست، اما بیشتر جنبه نقلیش بیشتره. یعنی دیگه از یه جایی به بعد ما وقتی اثبات نبوت، اصل لزوم پیامبر و اثبات پیامبر و اثبات وحی و اینها رو کردیم، راه باز میشه و میتونیم به آیات و روایات هم استناد کنیم. لذا اون حالت خشکی قسمت اول عقاید رو نداره. اما در این حال این به این معنا نیست که این قسمت دوم اهمیتش از قسمت اول کمتره. اصلا به این معنا نیست. ما در این بحث های نبوت و امامت بحث های خیلی مهمی پیش رومون هست. حالا من نمیدونم عرض کنم خدمت شما که توی این بحث چه میزان فرصت بشه که به اون مباحث مهم هم بپردازیم، چون حالا این کتاب به همون شکل متداول رایج نوشته شده و غرض از این کتاب هم همینه که اون عقاید به شکل متداول و رایجش بهش پرداخته بشه. ولی خب توی این قسمت دوم، یعنی توی مباحث نبوت و امامت، مخصوصا حالا اگر نگاه ما اون نگاه پاسخ به شبهات هم باشه، یعنی اگر ما اون نگاه رو هم داشته باشیم که حالا دیگه مستحضر هستید، سال قبلم که در خدمت دوستان بودیم باز ما از فرصت‌های برای این کار استفاده می‌کردیم، اگه بخوایم اون نگاه رو هم داشته باشیم در طول بحث، خب خیلی فرصت زیادی رو می‌طلبه اون کار، باید یک فرصت خاص رو بهش اختصاص بدیم. دیگه امروزه به حمدالله یکی از لوازمی که این فضای مجازی همراه خودش داشته پخش شدن به سرعت این شبهات دیگه، و هر روز هم ممکنه یه شبهه اصلش تکراری باشه، ولی هر روز به یه بیان جدیدی، با یک مثلا زینت جدیدی، با یک مثلا آرایش جدیدی دوباره به عرصه میاد. ما هم فقط به عنوان نمونه برای که حالا اهمیت این مطالب این باب مشخص بشه، میخوام فقط عرض بکنم، یعنی کسی که بخواد وارد مباحث نبوت و امامت بشه باید حواسش باشه که امروزه در جامعه این قبیل شبهات هم مطرحه، چون فکر میکنم دیگه حالا از نظر تحصیلات کلاسیک حوزوی هم تحصیلات متداول هم دیگه این آخرین کتاب عقاید باشه دیگه، بعدش حالا کتابای فلسفی هست که این بحث های نبوت و چیزها رو هم در کتابای فلسفی مطرح نمیشه، حداقل در بدایه نهایی که دوستان میخونن مطرح نمیشه. بله حالا اگه کسی بره تخصصی کلام میخواد اونجا بره، اونجا چرا به شکل مفصل بحث‌های نبوت و امامت و اینها پیگیری میشه، ولی خب در دروس جاری و رایج دیگه عقایدی در کار نیست. و از اون برم ما طلبه ها عمامه به سر بذاریم و بین مردم بریم، یه بخشی از سوالاتی از ما میپرسن همین چیز هست، یه بخش زیادیش احکامه، اما عرضم خدمت شما این مسائل عقیدتی هم هست، مخصوصا حالا دوستانی که تو فضای مجازی فعالیت بکنن، کارات تبلیغی بکنن، تو این بخش ما شبهات خیلی مهم می رو داریم. مثلا فرض کنید شما می خواهید درباره اسمت انبیا صحبت بکنید، می رسیم در آینده، در خصوص اسمت انبیا شما می خواهید صحبت بکنید، خب تا شما بحث اسمت انبیا رو مطرح کنید، سریع اون شبهه معروف که آقا اگر انبیا معصومن، حالا اولا اون بحث مطرح میشه که آیا از زمان اسمتشون، از زمانی که پیامبر میشن معصومن یا قبلش هم معصوم بودن یا نه، و بعد اون شبهاتی که پس این کارهایی که بعضی از انبیا کردن چی، مثلا اون اتفاقی که برای حضرت آدم افتاد و بعد از اون جنت خارج شد، اون اتفاقی که مثلا حضرت یوسف در زندان متوسل شد به کسی دیگر، عرض کنم خدمت شما اون اتفاقی که برای حضرت یونس افتاد و باعث شد که مثلا در بطن حوت اسیر بشه، سریع از ما میپرسن آقا اسمت انبیار شما خب اینا رو چیکارشون میکنید، خب ما باید پاسخی برای اینها داشته باشیم. و بعدم به خود آیات قرآن نسبت میدن که قرآن این تعبیر رو در مورد برخی انبیا به کار رفته که مثلا فعزل لهم الشیطان و از این صحبت. این یه بخشی از شبهاتیست که تو این بحث نبوت ما باش سر کار داریم. خدمت شما عرض بکنم که مثلا شما بحث وحی رو که بخواید مطرح بکنیم، به بحث وحی که برسیم، خب اینجا حالا اون قشری از جوان که یه مقدار اهل مطالعه باشن و آثار روشنفکران رو مطالعه کنن، سریع اینجا حرفای سروش رو میان برای ما علم میکن در خصوص وحی پیامبر که بله نمیدونم حالا این وحی نعوذ بالله اختصاصی به پیامبر نداره و مکانیسمش یه جور دیگری هست که غیر از پیامبر هم کسان دیگری میتونن، حالا نگیم در اون درجه، ولی حداقل مثلا وحی رو تجربه بکنن، یه تجربه درونی از وحی داشته باشن، وحی رو مثلا بکنن یه امر درونی. این صحبت هایی که سروش گفته دیگه در اون مقاله، بله اگر اشتباه نکنم عنوان مقاله یادم میاد، بست تجربه نبوی، در بست تجربه نبوی یکی از حرفای سروش همین، یا اون مقاله قبض و بست تئوریک شریعت که بعد بخواد از این حرفا اون کثرت‌گرایی و پلورالیسم رو نتیجه بگیره که هر کسی هر چی فهمید. اینا یه بخشی از شبهات بسیار مهمی است که در این باب نبوت مطرحه و ما باید برای اونها پاسخی داد. البته پاسخ‌ها داده شده، نه اینکه پاسخ‌ها داده نشده، ولی میخوام بگم که خب اینو ما باید یه استهزاری نسبت به این مسائل ما داشته باشیم. عرضم خدمتتون که مثلا در بحث قرآن که ما میرسیم یکی از مباحثمون هست، بحث تحریف ناپذیری قرآن، و خدمتتون عارضم بحث اعجاز قرآن که ما برسیم، من قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم، نمیدونم خدمت شما هم گفتم یا نه، خب چند سال پیش یک کتابی پخش شد و به سرعت هم منتشر شد، حالا بیشتر البته انتشارش در قالب فضای مجازی بود اما انتشار فیزیکی هم گویا داشته، مخصوصا در بین قشر جوان و تحصیل کرده ما و قشر دانشگاهی، تحت عنوان تعارضات قرآن یا تناقضات قرآن مثلا، یا گاهی اوقات تحت عنوان قلم سوها، گویا این سوها مثلا نویسنده یا این کتاب است، و اومده مثلا به زعم خودش تناقض گویی های را نعوذ بالله که در قرآن هست پیدا کرده. مثلا قرآن یه جا گفته اینطور، یه جا گفته اونطور، دقیقا در یه سوره یه مطلبی گفته، در سوره دیگر به گمان اون نویسنده این مطلب رو نقض کرده. اومده کاری که کرده اینا رو آورده کنار هم نشون داده. البته این کتاب کار یه نفر نیست، مسلماً کار یه نفر نیست، معلومه که یه گروه یه لجنه پشت این کار بودن و این کتاب رو جمع کردن، اما به اسم یه نفر مثلا در. و این موقعی که اومد خیلی پررنگ شد در ذهن یه قشری از جامعه‌های ما که بله این همه ما چنین اعتقادی به قرآن داشتیم، اما ما الان داریم میبینیم که در آیات قرآن نعوذ بالله مثلا تعارض‌گویی و تناقض‌گویی هست. خب این یه بحث بسیار مهمی است که در این مباحث ما باید بهش رسیدگی بکنیم و پاسخی، حداقل مهمترین شبهات عرض کنم خدمت شما، اون رو ما پاسخی براش داشته باشیم و بتونیم رسیدگی بکنیم. من ندیدم تو این قسمت مثلا تو این کتاب تعارضات قرآن یه کسی بیاد یه مثلا بحثی رو به شکل جدی ارائه بده و بعدم یه پشتیبانی وسیعی بشه ازش منتشر بشه در همه جا. ممکنه بزرگان این کار کرده باشه، ولی بعد همچین چیزی ندیدم جایی. بالاخره اینم یه بحثیست که در مقابل ما هست و ما باید یه رسیدگی نسبت به این مطلب داشته باشیم. فردا روزی ما خواستیم بریم یه جایی تبلیغ، خواستیم بریم در جمع جوان ها، از ما پرسیدن آقا این دوتا آیه را چجور ما با هم جمع کنیم، کسی اون کتاب رو خونده باشه و بعد بیاد این تناقض رو به رخ ما بکشه، مثلا تناقضی که حالا اونها دارن ادعا میکنن. یعنی که هیچ کدوم از اینا وارد نیست، هیچ کدوم از این اشکالات وارد نیست و خدمت شما عارضم همه پاسخ داره. ولی میخوام بگم که این جاش در بحث عقاید دیگه، چون این آخرین کتاب عقاید هم هست و اگه گذشت و رفت دیگه دروس حوزه اونقدر زیاد هست و اونقدر فقه و اصول وقت ما رو میگیره که فرصتی برای پرداختن به این امور شاید پیدا نشه. یا مثلا نمونه دیگه بخوایم بگیم در بحث امامت، اگر ما وارد شدیم و در بحث مهدویت رسیدیم انشاءالله، خب اونجا این بحثی که در این دو سه سال اخیر هم خیلی داغ هست، این مدعی یمانی، این سید یمانی تقلبی که پیدا شده و آقای احمد الحسن و طرفداران اون واقعا یه معضلی شدن الان، هم در فضای حوزه هم در فضای عمومی. ادعاهایی که اون آقا کرده در باب مهدویت و در باب سید یمنی بودن و عرض کنم حرفهایی که میزنه و بعد هم میبینیم که گروههایی به سمت این جریان دارن جذب میشن و متاسفانه از بین طلاب هم ما میبینیم، از بین طلاب و دانشجویان و قشر تحصیل کرده هم ما میبینیم کسانی به سمت اون جریان جذب میشن. خب برخی از حرفای اونها جاش اینجاست، یعنی جاش در بحث‌های عقایدی است، باید به اونها رسیدگی کنیم. بعضی از ادعاهایی که اونها میکنن، برخی از خدمت شما عرض کنم حرفهایی که اونها میزنن، بالاخره آیا ما میتونیم پاسخی بدیم یا نمیتونیم براش پاسخ بدیم؟ که باز همه اونها هم پاسخ دادن. یا مثلا عرض کنم در بحث‌های ولایت فقیه و بحث حکومت اسلامی که حالا این روزها هم مطرح هست به نحوی تشکیل حکومت در عصر غیبت و اینکه بالاخره غیر از معصوم کسی از پس اداره حکومت برمیاد یا برنمیاد، کما اینکه این روزا گاهی اوقات هر مشکلی که در جامعه پیش بیاد یه عده این بحث مطرح میکنن، میخوام بگم که اینا بحثایی است که ما باهاشون مواجه هستیم و اگر بتونیم، اگه بخوایم ناظر به شبهات صحبت بکنیم، بحث خودمون رو ناظر به شبهات داشته باشیم، باید بتونیم نسبت به این مسائل هم یه پاسخی ارائه بدیم، هر کدوم البته در جای خودش و به مناسبت خودش که برسیم ان شاء الله. لذات اینها رو برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که این بحث نبوت قسمت دوم عقاید که حالا تعریف شده به عنوان عقاید پایه 8 خدمت شما عارضم، این یعنی از نظر اهمیت چیزی کمتر از مباحث خداشناسی و الهیات و اینها نداره. ممکنه استدلالاتش نوع بیانش مثل اون ور نباشه که اونجا بیان عقلی و استدلالی بود، اما اهمیت مطالب در اینجا کم نیست. اینجا هم در این قسمت هم ما مباحث عقلی و استدلالی داریم، ولی خدمت شما عرض بکنم که مطالب بسیار مهمی در پیش روی ماست. در مقدمه این باب حالا یه مقداری هم وارد بشیم، قسمت اول این بحث رو وارد بشیم، ببینیم حالا با چه میزان امروز میتونیم. در مقدمه این باب دیگه شما مستحضر هستید، میفرمایند که نبوت در واقع اون ارتباط بین خدا و خلق. ما در قسمت‌های قبل خدای متعال صفات ایشون رو اثبات کردیم. خب خدای به خوبی، خدای با این اسماء و صفات، آیا عالم رو به حال خودش رها کرده یا مرتبط با عالم؟ یه تعبیری در الهیات غربی هست، در کلام غربی هست، آجی صندلی هست چرا بالا نمیشینی؟ بله، در الهیات غربی از ساعتساز لاهوتی، نمیدونم شنیدید یا نه، ساعتساز لاهوتی که حالا متاسفانه در برخی از حرفای متکلمین خودمون هم هست، حال خواسته یا ناخواسته چنین حرفی زدن. و عرضم خدمت شما، بله خدایی که رابطه خدا با عالم مثل رابطه ساعتساز با ساعته. ما عالم رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم که بله این عالم با این دقت و نظمش نمیتونه خود به خود به وجود آمده باشه، حتما یک سازندهی میخواد، حتما یک پدید آورندهی میخواد. این درست مثل ساعت بسیار دقیقی که یک پدید آورنده میخواد، یک ساعت ساز میخواد. خدا عالم رو خلق کرده، اما دیگه جور این عالم رو خلق کرده که خودش رو اداره میکنه. این عالم یه عالم خود تدبیره، مثل یه ساعت بسیار دقیقی شما در نظر بگیر که ساعت ساز این ساعت رو ساخت. بله ابتدای خلقتش نیاز به ساعت ساز داره، ولی وقتی ساعت ساخته شد اون مهندس، اون ساعت ساز یه جوری این ساعت رو تنظیم کرده که خودش دیگه میتونه خودش رو تدبیر بکنه و فرض کنم پیش بره، هر چرخنده کی حرکت کنه، کی سوزن حرکت کنه، کی چه بشه، کی چه. گفتن که خدا هم یک ساعت ساز لاهوتیه، نموزه بده یعنی عالم رو خلق کرد و کشید کنار، دیگه مثلا نشست و اونجا داره استراحت میکنه، ولی اینقدر دقیق خلق کرد این عالم رو که حتی اگه اونم کشیده باشه کنار عالم داره کار خودش انجام. خب ما در فصل نبوت میخواییم بگیم نه آقا، خدایی که اسلام به ما معرفی میکنه، خدایی که عقل سالم به ما معرفی میکنه، نمیتونه از عالم کنار بکشه، نمیتونه، نه به معنای ضعف خدا باشه که خدا مجبور است مثلا به عالم کنار بکشه، نه، چون اگر خدا یک لحظه التفات خودشون از عالم قطع بکنه عالمی باقی نمیمونه، به این معنی چیزی باقی نمیمونه که بخواد خودش رو تدبیر بکنه و مثلا عالم به هم میریزه. نبوت در واقع همین کانال ارتباطی است. نبوت کانال ارتباطی تشریعی خدا با عالم است. بله یه کانال تکوینی هم هست که از طریق اون سنن و اسبابی که خدای متعال قرار داده، اون میشه کانال تکوینیش، کانال تکوینی ارتباطی. ولی یک کانال تشریعی ارتباطی هم خدای متعال با عالم داره، اگر میخواد انسانها رو به سعادتشون برسونه، اون مصلحتها و مفاسد رو به گوش اونها برسونه، این کانال تشریعی در واقع همون خدمت شما عرض میکنم نبوه. بنابراین همون جوری هم که در اینجا بیان میفرمایند، نبی که از ماده نبأ گرفته شده، نبی در واقع انسانی است که المخبر عن الله تعالی به طریق الوحی الالهی، انسانی که از کانال وحی ارتباط انسانها با خدای متعال رو میخواد رقم بزن. در خصوص نبوت مستعذر هستید دیگه، ما از دو جهت باید بحث بکنیم، یکی بحث نبوت عام است و یکی بحث نبوت خاص است. بحث نبوت عامه عرضم محضر شما، یعنی اون مطالبی از نبوت که اختصاص به یکی از انبیاء الهی نداره، همه انبیاء باید این مسئله در موردشون روشن بشه. مثلا بحث اسمت و خود بحث وحی که در اینجا هم فرمودن، عرض کنم خدمت شما بحث این که آیا این وحی امکان خطا درش هست یا درش نیست، اینا میشه بحث های نبوت عام. یک بحثی هم ما داریم، بحث نبوت خاصه. بحث نبوت خاصه نه، در مورد یک نبی خاص از انبیاء الهی، که حالا ما از این حیث که میخوایم عقاید اسلامی را بررسی بکنیم، در خصوص نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت صحبت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این میشه نبوت خاصه. پس ما دو بخش کلی داریم در بحث نبوت، نبوت عامه و نبوت خاصه. اگر کسی خواست در مورد حضرت عیسی علیه السلام صحبت بکنه، اونم میشه بحث نبوت خاص. در بحث نبوت عامه عرضم خدمت شما، چند فصل رو ما باید رسیدگی بکنیم. فصل این که اصلا چرا بعثت انبیا اتفاق میفته، یک در یک فصل این باید رسیدگی بشه. در یک فصل این که راه شناخت پیامبر چیه، عرض کنم یک فصل هم در خصوص وحی باید صحبت بکنیم، و همچنین در خصوص صفات ممیزه نبی باید صحبتی داشته باشیم. این خدمت شما عرض بکنم مطالبی است که در بحث نبوت، در بحث نبوت عامه و نبوت خاصه، حالا بیشتر نبوت عامه رو فعلا مد نظر داریم، ما باید دربارش صحبت کنیم. شروع بحثم از اینجاست معمولا، حالا در کتاب‌های عقایدی قبلی هم دوستان آشنا هستن، ادله لزوم بعثت. فصل اول ادله لزوم بعثت، اصلا خدای متعال چرا باید پیامبرانی را مبعوث بکنه، چرا باید پیامبرانی را ارسال بکنه. خب در این خصوص چند وجه گفته میشه دیگه، در خصوص لزوم بعثت و دلایلی که بر بعثت انبیا هست چند وجه گفته میشه. در این فصل ایشون دو وجهشو بیان میکنه. وجه اول بحث احتیاج اجتماع به قانونه، و وجه دوم بحث احتیاج انسان به معارف عالی. در خصوص وجه اول، خب میان از اون خصوصیت اجتماعی بودن و یه تعبیری دارن مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان مرحوم علامه که میگن انسان مدنیون به طبع است، و خیلی هم علامه طباطبایی روی این مانور میده در اون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، روی مدنیون به طبع بودن خیلی مانور میده. عرضم خدمت شما از اینجا استفاده میکنم، این انسانی که مدنیون به طبع است و خیلی از کارهای خودش رو باید در اجتماع انجام بده. حتی در انسانهای اولیه هم ما اجتماعهای کوچیک، ولو اجتماعهای 3 نفره، 4 نفره، 10 نفره ما میدیدیم. این به خاطر اون خصوصیت انسانه که به شکل فردی خیلی از احتیاجاتش برطرف نمیشه، رضا باید در اجتماع. در اجتماع هم که میاد، چون انسان حب به ذات داره و حب به کمالات ذات داره، هر امری رو که کمال بپنداره دوست داره این برای خودش باشه، هر چیزی رو که کمالی بدونه دوست داره برای خودش باشه. ولذا در باد امر میخواد همه چیز رو به مالکیت خودش در بیاره. اون یکی انسان هم همینطور. چند فرد از جامعه رو در نظر بگیرید، مثلا فرض کنیم که آقا یک مرکب خیلی خوبی توی این جمع هست، یه دونه هم بیشتر نیست، به خاطر حب به نفس و حب به کمالات نفس همه اینها میخوان این مرکب رو مال خودشون بکنن که در نقل و انتقالاتشون مثلا سرعت اتفاق بیفت. خب مسلمن نزاع پیش میاد، نزاع پیش میاد، از یه طرف همه اجتماعی هن، از یه طرف میخوان مالکیت فردی داشته باشن، اینا با هم خیلی در نگاه اولیه جور در نمیاد. اینجا نیاز به قانون خودشو نشون میده، باید یه قانونی باشه که مشخص کنه که هر کدوم از اینها تا چه حدی اجازه تملک و مالکیت میتونن داشته باشه. باید اگه شما مستعذرید این قانون، اگه قانون بشری باشه دوچار نقص اون کمال رو نمیتونه داشته باشه، پس باید حتما یک قانونی باشه، قانون جامعی باشه که وظایف فرد، حقوق فرد، وظایف اجتماع، حقوق اجتماع همه رو مشخص کرده باشه تا این اجتماعی و این جامعه‌ای که نیاز اولیه انسان هست به خاطر فطرت اجتماعی انسان باقی بمونه. و یعنی در اثر این مناقشات و این جنگ های بر سر مالکیت و اینها اساس جامعه از بین میره. بعد به اینجا که میرسن، این به عنوان مقدمه اول. به عنوان مقدمه دوم میگن آقا مقننی که بخواد این قانون رو بگذاره یک سری شرایطی باید داشته باشه. اگر ما دنبال چنین قانونی هستیم، قانونی باشه که قوام اجتماع به اون قانون باشه، یه سری شرایطی لازم داره. شرط اولش این است که این مقنن باید نسبت به این، برای کیا داره قانون میذاره؟ برای انسان‌ها میخواد قانون بذاره دیگه، برای اجتماعی که متشکل از انسان هاست. پس باید این مقنن معرفت کامل به انسان داشته باشه، همه ی نیازهای انسان رو، نیازهای جسمی، روحی، نیازهای عرض کنم خدمت شما فردی، نیازهای عمومی، همه رو باید آشنا باشه. در چه زمانی چه چیزی مورد نیاز این انسان هست، این انسان فطریاتش چیه، غرایزش چیه، نسبت به چه چیزهای اکثر عمل نشون میده، چه چیزها اکثر عمل نشون نمیده، که بتونه یه قانون جامع بسازه. شرط دیگر این است که خود اون مقنن در قانون گذاری زینب نباشه، وگرنه جوری قانون گذاری میکنه که خودش بیشتر منفعت ببره. مثلا به یکی از افراد جامعه بگیم شما بیا برای این جامعه قانون گذاری کن، اون اتفاقی که در جامعه جهانی حالا به تعبیر این غربی ها داره امروز میفته همینه دیگه. یعنی اون کسی میخواد مقنن باشه برای کل عالم، اون جامعه ای میخواد، اون گروهی میخواد مثلا به تعبیر حالا برخی آقایون کت خدایی بکنه بر عالم، که میخواد همه قوانین رو به نفع خودش بذاره، همه چیز باید در اختیار او باشه، همه باید نوکر و چاکر او باشه. این به خاطر همینه که مقنن نباید خودش زینف باشه، نباید نفع شخصی ببره. بله یه نفع عمومی باشه که به واسطه نفع عمومی به شخص هم نفع برسه، اون مانعی نداره، اما نفع شخصی نباید ببره. مقننی باید باشه که در قانون گذاری حب ذات و کمالات ذات اینها و نفع شخصی رو در نظر بگیره. خب مشخصه که ما اگر این دوتا شرط رو مطرح بکنیم، اینها از انسان خارج میشه، مقنن از دایره انسانی خارج میشه، چون خود انسان هنوز شناخت کاملی نسبت به خودش نداره و هر روز شما میبینید در هر علمی و پیشرفتی که اتفاق میفته یک چیز جدید در مورد انسان، حالا چه جسم انسان چه روح انسان داره رخ میده، یک معرفت جدید به وجود. پس اولا ما کسی عالمتر از خدای متعال نداریم نسبت به انسان. ثانیاً در خصوص ذی‌نفع نبودن، چرا آدم ها نفع خودشون رو دخیل میکنن؟ چون محتاجه. کسانی که دنبال اینی هستن که به نفع خودشون عمل بکنن، چون یک چیزی رو ندارن، فاقد یه چیزی هم، یه جوری میخوان عمل بکنن که اونو به دست بیارن. بنابراین مقنن باید یک مقننی باشد که از هر گونه فقر و نیاز و اینها به دور باشه. که این هم کسی غیر از خدای متعال، خدای تبارک و تعالی نیست. معید خیلی خوبی هم در مد جناب حاجای سبحانی حفظ الله تعالی میارن، میگن ببینید شما قانونهای بشری رو شما ببینید، در حال به این نسخهی که ما داریم صفحه 251 میشه، بالای شماره 2 میگه قانونهای بشری رو شما ببینید، قانونهای بشری همیشه در حال تغییر و تحوله. یه قانونی رو وضع میکنن، چند سال بعد میفهمن که این قانون یه جاش ایراد داره، باید نه، یه تفسیر میزنن، یه اصلاح میکنن، گاهی اوقات قانون رو کلن عوض میکنن. این به خاطر همینه که عرض کنم خدمت شما. پس معلوم میشه مقنن ما انسان ها نمیتونیم باشیم. گاهی اوقات اصلا قوانین با هم تناقض میکنن، یک جامعه قانون رو گذاشته که جامعه دیگر نقیض اون قانون رو گذاشته و از نقیض این هم هر دو نمیتونن درست باشن و هر دو نمیتونن صحیح باشن. بنابراین هم به خاطر اون نقطه اول، به خاطر شرط اول و هم به خاطر شرط دوم، قانونگذاری در این سطح که بخواد اداره جامعه رو در بر بگیره منحصر در خدای تبارک و تعالی است. خب خدای متعال که قانونگذار است، این قانون رو یه جوری باید به ما اعلام بکنه دیگه، ما چجور باید از این قوانین آگاه بشیم، چجور بفهمیم که قانون الهی چیست. اینجاست که به بعثت پیامبران و ارسال رسول وجه لزومش مشخص میشه. اولین وجه لزومش این است که بحث قوانین الهی و اطلاع ما از قوانین الهی، ما آگاه بشیم از قوانین الهی. لذا متکلمین اینجا یه استفاده میکنن، میگن این صرفا حسن بعثت را اثبات نمیکنه، لزوم بعثت را اثبات میکنه این قانون، به تعبیری که در متنم اومده وجوب بعثت را، یعنی ارسال پیامبر دقیقا اون دو سه ست بارای اون شماره دو حاجت الانسان الى المعارف الالهی، یه دو سه ست بارای اون می فرماید و بعث الانبیا واجبون فی حکمت ای تعالی، از مواردی است که واجب است، وجوب عقلی دارد که حتما نبی ارسال بشود، حفظن للنظام المتوقف على تقنین الکامل، برای اینکه نظام بشر، نظام اجتماعی حفظ بشه، بعد که حفظ نظام اجتماعی هم متوقف بر قانون کامل هست. و اون آیه شریف هم انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، می فرمان که اشاره به این مطلب باشه. این وجه اولی است که در خصوص لزوم بعثت انبیا بیان می فرمان. یک وجه دومی هم هست که حالا من فکر میکنم برای جلسه اول همین میزان کافی باشه، انشالله جلسه بعد وجوه رو خواهیم کنید. حالا انشاءالله اگر پیش مطالعه هم بکنید، چون شما قبلا مباحث عقایدی رو خوندید، یعنی عمدتا اینا چیزای جدیدی نیست، ما میتونیم یه مقدار با سرعت بیشتری پیش بریم و اون جایی که اهمیت بیشتری رو داره روش صحبت بکنیم. صلوات این حد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.